ایران جغرافیای مهربانی.
ازدواج یعنی ساختن زندگی، اما بعضی ها رو تو گوشه کنار همین سرزمین میشه پیدا کرد که زندگی ساختن و با زندگی بخشیدن معنی کردن.
و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه. عرفان بنده وکیل هستم، با مهریه‌ای که ذکر شد شما رو به عقد دائم آقای رضا در بیارم. بنده وکیلم
با اجازه پدر مادرم. بنده
این روایت زوجیه که شادترین لحظه های ناب زندگی خودشون رو با مستضعفان تقسیم کرد. امروز چه خبر اینجا؟
عروسیه.
عروسی؟ عروسی کیه میدونی؟
عروسی اون آقایه.
آخرین باری که عروسی رفتید کی بوده؟
کلا وارگ
ما هنوزم نرفتیم.
نرفتیم.
نه.
ما من تالار اینا شنیده بودیم. حالا تو این بر بیابونه تو آجر پزی که داماد و عصر عروس میان خیلی خوشحال شدیم. خیلی.
عشق نقطه امن این کره خاکیه و شادی یعنی ظهور عشق. چی بهتر که جای قضاوت‌های معمول بعد از جشن عروسی، دعای خیر، انرژی مثبت و نفس برحقی بدرقه راحت باشه.
چه دعایی واسه عروس و دوماد میکنی؟
خدا نگه داره، خدا سلامتی بده.
آقا داماد و عروس خانم تصمیم گرفتند آغاز زندگی مشترکشون رو به جای تالارهای مجلل شهر در کنار قشر ضعیف جامعه و ساکن کوره پسخونه‌های جنوب تهران جشن بگیرند.
پیشنهاد از دو طرفمون این کار کردیم.
دلیل؟
و دلیلش هم این که ما دوست داشتیم این کاری بکنیم که همین کاری که الان انجام دادیم، مثل خرج عروسیمون تماما گذاشتیم برای خرج فقرا، از زیباترین لذت‌های زندگیمون گذاشتیم برای این که اینا خوشحال باشن.
زندگی بخشیدن گاهی یعنی گذشتن از بخشی از خوشحالیات و تقسیم کردن اون با آدم‌هایی که هر روز غبار غم به چهرهشون میشینه. زندگی بخشیدن، زندگی ساختن یعنی همین. همینقدر سخت، همینقدر ساده.
فقط دنبال اینیم که یک نفر فقط از این قاب یا از این تصمیمی که ما گرفتیم همین استفاده رو بکنه و همین بهره رو ببره، ما خیلی خوشحال میشیم. چون واقعا بازیه که یعنی برد برد، تقریبا هم ما ثواب میکنیم هم فقرا اینجا بهشون رسیدگی میشه.
برخلاف همه عروسی ها که همه به عروس و داماد هدیه میدن، اینجا این میزبانه که به مهمونا هدیه میده.
اون هزینه کمی که گذاشته بودن برای برگزاری عروسی اومدن و در این موضوع صرف کردن، سبزکارا تهیه کردن، مایحتاج مورد نیاز این کوره نشین ها رو فراهم کردن و برکت شد.
تا انشالله این کار یه سنت حسنه ای بشه که خیلی ها خرج عروسیشون و سفره عروسیشون و ولیمه عقد و ازدواجشون و جشن ازدواجشون رو، سالگرد تولد بچهشون رو بیان توی این مناطق.
خدا مهربونه، یاره عاشقونه، دل مجربونه. خدا 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 خودش خوب میدونه که بر جون عاشق جدایی گرونه. خدا خدا خدا.
ما در ایران جغرافیای مهربانی همه دعوتیم به قسمت کردن بذرهای شادیمون در قلبهای بارور انسانهای خاکی و عاشق، و ایمان داریم به اینکه روزی این بذرها رشد میکنن، ثمرشون رو با دستهای خودمون میچینیم و زیر سایه درخت ستبرشون زندگی رو از سر میگیریم و میرسیم به نقطه ای که سهراب سپهری میگه زندگی خالی نیست.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دل من چیزیست مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه، دورها وایست که مرا میخواند.
عصرتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید و حالا آیش رو از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ بشنوید.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند مهربان پروردگار یکتا. سلام میگم خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ. بنده آرزو نخعی هستم از استان زرخیز کرمان. دوستان عزیز، همینک اومدم به روستای دهنو شیخ علی خان که میخوام در خصوص موقعیت جغرافیایی این منطقه از زبان یک بزرگواری بشنوید.
سلام بر شما، خوش آمدین. من امیر بهزاد بهزادپور هستم، اسم پدرم مرحوم شیخ علی خان، و از به اصطلاح کسانی که مالکان این ده که شما تشریف آوردین. ما در 10 کیلومتری شهرستان فهرج هستیم، یه جزء بخش مرکزی فهرج هست، و 50 کیلومتری بم و 250 کیلومتری کرمان. سابقه طولانی دارین ده از چند صد سال پیش و به عنوان ریشه است برای من. یه دوتا آثار قدیمی هم توش هست، از جمله حمام که حدود 75 سال پیش پدرم ساخته برای عزیزانی که تو این ده بودن و اطرافیان مثل فهرج، مثل رستم آباد که بیان استحمام کنن، و اینو یه نمادی هست از فرهنگ و تمدن شهر ما. 80 سال پیش دهی که در اون زمان فرض کن 30-40 خانوار توش بودن، این دوتا ده هست، دهنو شیخ علی خان و عباس آباد شیخ علی خان پرلو، هم برای اینا یه حمام ساختن و میدونی مشکل هم بوده ساخت و ساز در اون زمان با ساروج و با فلان. افتخار میکنم یه 30 سال معلم بودم، فهرجم میرفتم اتفاقا شهرهای اطراف و هم ده بکری، براوات، فهرج، و خیلی هم خوشحالم. فهرج رو من از خود میدونم، یعنی به اصطلاح فهرج و فهرجیاره. خوشبختانه تو فرهنگ ما و خانواده ما اسب از سالهای پیش بوده، در فامیل ما هم به همچنین. بم به خاطر موقع سوقلجشی که داشته همه مردمش اسب و شتر و اینا رو داشتن برای اینکه واسه مسافرت کنن به بلوچستان و یا جاهای دیگه. اسب هم اینجور بوده. من یه دفعه یادم هست که مثل شما الان داریم مسابقه میکنین که از من پرسیدن تو از کی با اسب آشنا بودی، گفتم که من از قبل از تولد، چون تو شکم مادرم هم که بودم با اسب فاصله های زیاد چند صد کیلومتری رو با هم رفتیم. و خوشبختانه اسبم الان داره تو ایران کم کم نضج میگیره، به عنوان یه صنعت میشه و میتونه اشتغال زایی هم ایجاد کنه. ضمناً جزء ورزشایی هست که پیغمبر اکرم ما اونو سفارش کرده، میدونین که شنا، تیراندازی و اسب سواری. و ضمناً یادتونم باشه که اسب سواری از 7-8 سالگی تا 70-80 سالگی مثل من میتونن سوار بشن، و یک آدم 40 ساله ایش وقت نمیتونه فوتبالیست یا کشتیگیر خوب بشه، ولی میتونه اسب سوار خوب بشه. و تنها ورزشی هست که شما با اون وسیله ورزشتون رابطه عاطفی پیدا میکنید.
در این مزرعه پرورش و تربیت اسب چند رس اسب دارید؟
بستگی داره، ممکنه 30 رس، 40 رس، ممکن کمتر، بستگی داره. اینجوری بستگی به توانایی نگهداریش داره.
چه میزان کارآفرین ایجاد شده؟
اینو برای هر فرض کنید در اسبی یا 5 اسبی یک کارگر میخواد. این یکی خود این یکی فرض کنه که میتونه اشتغال زایی باشه یا کارآفرین ایجاد بشه که بعد اشتغال زایی بشه. ضمن یادتون باشه که این منطقه و به خصوص این که دهنو شیخ علی خان با اون کلوته های کلب جاده هست، یه منطقه بسیار گردشگری خوب هست که از کلوته میشه استفاده کرد. تپه‌های شنی خوبی داریم در شمال، و خوشبختانه یه خونه بومگردی خوبی هم هست که دوستای عزیز من اینجا هستن ادارش میکنن. ضمناً ما به این ترتیب زندگی میکنیم تو اینجا، ببین تو همین کبیر، تو همین لوت، با همین باد و خاک، چون زندگی زیباست. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده‌اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت.
ممنون و سپاسگزارم وقتتون رو به ما دادید. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بازم عرض میکنم خدمت ما زندگی میکنیم چون زندگی زیباست. زندگی آتشگاهی دیرینه پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. به خدای بزرگ شما رو میسپارم و منتظر دیدارهای بعدی هم هستیم. نگر بر روزگار
درها به باغ شادی ها بگشا گرد زنده به طوفان ها تا رسی تو به فرداها فارغ از تیرگی ها شادی جان ها تو را جمله فرمان ها بیا تا به دوران ها کنی عهد و پیمان ها بابا شادی جان ها تو را جمله فرمان ها.
در روستای دهنو شیخ علی هستیم، در 10 کیلومتری شهرستان فهرج و با فاصله 250 تا 60 به مرکز استان یعنی کرمان فاصله داره. بعضی از افراد گرانقدر و بزرگوار اومدن اقدام به بومگردی کردن و در باغ‌های خیلی قشنگی که دارند جاهایی رو منازلی رو ساختن برای سافرانی که دنبال فضاهای بکر و طبیعت سالم و زیبا هستن. اما این روستا خب تولیدات مخصوص به خودش در بحث کشاورزی رو داره، خرما و مرکبات و همچنین تولید انواع دام. حالا اومدیم خدمت خانم محترمی و شنیدیم که ایشون بومگردی رو اندازی کردن اینجا. الان که من با شما صحبت میکنم در وسط یک باغ بسیار زیبا با هوای بسیار مطبوع و میخوام کمی در رابطه با کارشون بپرسم که اصلا ایشون این کار رو از کی آغاز کردن و هدف و انگیزشون از این کار اصلا چه بوده. خانم خدمت شما سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، من خوش آمد میگم. من فاطمه سبزواری هستم، مدیر اقامتگاه بومگردی سمیرآمیز. خدمتتون عرض کنم که روستای ما و شهرستان فرج دارای جاذبه‌های خیلی زیادی هست، یعنی هر منطقه جاذبه‌های خاص خودشو داره و روستای ما هم همینجور از کلوتا و تپه های شنی و اینا. بعد منم که یعنی در فکر افتادم که دیدم که هر ساله مثلا گردشگرهای زیادی وارد این منطقه میشن چون مزرعه از پرورش اسب هم اینجا هستن، ولی جایی برای اسکان و اینا که بیان برای استراحت و اینا یه فضای سنتی و اینا باشه که نبود. و منم به همین خود به فکر افتادم که گفتم هم به اقتصاد خانواده مثلا کمک میشه و اینا. بعد مدت 2 ساله که اینجا رو اندازی کردن، خدا رو شکر کارآفرینی هم شده که چند نفر مشغول به کارن اینجا، که هم از خودم و خانوادم به جز خانوادم چند نفر دیگه و همینجور خانمای روستایی که قبلا مثلا کارهای صنایع دستی و اینا که با همین برگای درخت خرما و اینا انجام میدادن که حالا یه مدتی بود گذاشته بودن کردن، ولی از زمانی که من اینجا رو چیک کردم که دیدم فروش دارم، گفتم در کنار بومگردی یه کار فروش صنایع دستی داشته باشیم، اون کارم ترویج دادیم و خانمای روستا هم الان مشغول به کار هستن، کار صنایع دستی اینا.
وقتی که این کار شروع کردید نترسیدید از اینکه ممکنه موفق نشید؟
خیلی ها بهم میگفتن، گفتن چه کاری داری انجام میدی، کی میاد اینجا؟ گفتم که حالا من با امید خدا شروع کردم و کسی هم نیاد، برای دل خودم، برای استراحت خودم، خانواده خودم، من این کار انجام میدم و انجام دادم و خدا رو شکر، خدا رو شکر و جواب داد.
بله واقعا خدا رو شکر دست مریضات به این همه همت و اراده قوی شما که واقعا تونستید این جای بسیار زیبا رو خلق کنید و باعث رشد اقتصادی بشید. خب اینجا بیشتر جهت جذب گردشگر و توریست و یا مسافرهای داخلی و خارجی بوده، چقدر موفق بودید در جذب این افراد؟
خیلی خوب. یعنی حالا قبل از کرونا که این اتفاق کرونا نیافتاد بود، من هر ساله یعنی از مهر ماه اینا دیگه کلی مثلا من رزرو داشتم برای فروردین ماه اینا، خیلی خوب بود. یعنی از اکثر نقاط حالا کشورها که مثلا مسافر داشتم و از یعنی تمام استانهای کشور فصلش بود و برای بازدید از این منطقه اینا بودن، خیلی خوب بود.
سال جهش تولید هست، شما به عنوان یه بومگرد احساس میکنید چقدر کمک کردید به این قضیه و باعث شدید که در بحث تولید و بحث رشد اقتصادی کمک کرده باشید و نقش داشته باشید؟
خیلی خوب بود. الان همون بحث صنایع دستی و اینا که گفتم، الان در نظر دارم که یه برندایی درست کنم که بتونیم به کشورهای، یعنی الان که برای استانهای دیگه، یعنی برای شهرهای دیگه مثلا داریم فروش و اینا داریم، ولی میخوام در نظر دارم که در این سال جشن تولید یه کاری هم بکنم که حالا برای یه برندی درست کنیم از این صنایع دستی اینا که بتونیم فروشمون بالاتر باشه.
چه ارگان، نهاد و یا اشخاصی حمایت کردن از شما؟
حالا خدا رو شکر تو منطقه فرج همه اداره و اینا حمایت کردن، حالا مهمانی داشتن و اینا برنامه‌های خاصی داشتن، همکاری کردن، ولی میراث فرهنگی خیلی یعنی دلگرمم کرده به این کار.
الان من دارم با شما صحبت میکنم، در کنار بنده استاد بزرگوار موسیقی هستن که با قیچک مینوازن. خدمت شما سلام میگم.
سلام علیکم.
میشه خودتون رو معرفی؟
من مهدی نارویی.
چند ساله که این سازو میزنیم؟
از 15-16 سالگی است. مادر پدر بزرگ ما همین کاره بوده، مینواخته.
یعنی آبا و اجدادی؟
بله.
رسیده؟
بله بله.
آوازم میخونید با این ساز؟
بله کمی قدر میخونیم.
الان میتونید آوازم برام بخونید؟
یه آهنگی میخونیم.
خیلی ممنون میشم. پس ما و شنوندای عزیزمون بهره میبریم از صدای قشنگ شما و ساز بسیار دلنشین و دلنواز شما.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره تن.
همه علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوبین ماسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوبین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه کتاب بوتیقا را بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه ای از گروه کتاب.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه بوتیقا همراه شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از شبکه رادیوی فرهنگ و اختصاص داره به معرفی رساله ها و پایان‌نامه های برتر. امروز در خدمت خانم دکتر فاطمه حاجی هاشم هستیم که دارنده رساله دکترا هستن و دفاع کردن از این پایان‌نامه در سال 99 امسال با موضوع تدوین الگوی اخلاق ارتباطی مبتنی بر اندیشه و عمل امام موسی صدر با تمرکز بر سهم‌گذاری و تعیین اثربخشی آن بر هویت جمعی نوجوانی. خانم دکتر حاجی هاشم سلام بر شما.
سلام علیکم و عرض سلام دارم خدمت همکارانتون و شنونده های فرهیخته این برنامه. ممنونم از دعوتتون.
درود بر شما. در خدمت استاد راهنمای این پایان‌نامه هستیم، خانم دکتر معصومه اسماعیلی. خانم دکتر اسماعیلی سلام بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و امیدوارم که بتونیم دقایقی به نیکی در خدمتشون باشیم.
متشکرم. در خدمت شما دو بزرگوار خواهیم بود. با ادامه برنامه بوتیقا دوستان عزیز شنونده همراه ما بمانید. همطور که خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض کردم، در برنامه امروز بوتیقا ما صحبت میکنیم راجع به رساله دکتری خانم دکتر فاطمه حاجی هاشم که در استودیو حضور دارن با موضوع تدوین الگوی اخلاق ارتباطی مبتنی بر اندیشه و عمل امام موسی صدر با تمرکز بر سهم‌گذاری و تعیین اثر بخشی آن بر هویت جمعی نوجوانی. در خدمت استاد راهنمای این پایان‌نامه هستیم، خانم دکتر معصومه اسماعیلی که بر خط برنامه بوتیقا هستن. خانم دکتر اسماعیلی مقدمه رو می‌فرمایید راجع به این رساله دکتری؟
ببینید، بحث در واقع این رساله مبتنی بر هویت نوجوان هست با توجه به اینکه هویت نوجوانی در واقع هویت تاریخ یک ملت
بله.
و تاریخ یک جامعه هست، اگر چون اینها در واقع آجرهایی هستن که این جامعه رو می‌سازن.
بله.
هویت نوجوانی در دهه‌های اخیر به ویژه در کشور ما هم مثل دنیا دچار یک آسیب‌هایی شده. ما برای اینکه کمک بکنیم که در واقع این بحث رو مورد کاوش علمی قرار بدیم و ببینیم چی کار باید انجام بدیم که در واقع کمکی باشه به ساخت هویت کودکان و نوجوانان کشور، تصمیم گرفتیم که از یک رویکردی به نام سهم‌گذاری که تأکید میکنه بر عامل بودن انسان و انسان رو مسئول اعمال خودش قرار میده و انسان رو با یک مفهومی آشنا میکنه به این عنوان که تو مأمور هستی در جهان هستی و آنچه به تو داده میشه این از آن تو نیست، بلکه تو اون رو میگیری، استفاده میکنی و توزیع میکنی.
بله.
اصلا رویکرد سهم‌گذاری در واقع تکیهش بر اینه که آنچه به انسان داده شده برای نگه داشتن و برای ذخیره کردن و تکاثر نیست، بلکه برای انفاق کردن، برای توزیع کردن، برای اینکه خودش استفاده کنه و به همه مجموعه هستی سعی بکنه اونو گسترش بده است. و برای این مطلب به این پرداختیم که خب اگر این رویکرد به عنوان رویکرد قرآنی وجود داره، انسانی که این رو به ظهور رسونده باشه، چون گاهی اوقات ما از ایده هایی صحبت میکنیم که عمل نشده، گاهی اوقات از ایده هایی صحبت میکنیم که عمل شده.
درسته.
خب یکی از کسانی که این ایده رو عملی کرده کیه؟ جستجو کردیم، خب بالاخره یکی از افراد امام موسی صدر هستن که خب با زندگی خودشون این مطلب رو نشون دادن. چون ما برای نوجوان باید هم ایده داشته باشیم، هم الگو داشته باشیم. به این ترتیب تلاش کردیم که این رویکرد رو در نحوه تعاملات و تاریخ زندگی امام موسی صدر در واقع جستجو بکنیم و ببینیم آیا این رویکرد در عامل بودن ایشون اثری داشته و ایشون با این مسئله چطور برخورد کردن. که خب کل این پایان‌نامه در واقع با این سیستم شکل گرفته، یک الگو از دل این در اومده و بعد این الگو برای مجموعه از نوجوانان اثر بخشیش رو مورد ارزیابی قرار دادن و سعی کردن که متوجه بشن با توجه به این رویکرد و گفتمانی که مبتنی بر این رویکرده اگر با نوجوان صحبت کنیم چه اتفاقی میفته که اثر مناسب و قابل قبولی داشته.
متشکرم از توضیحات بسیار خوب و مقدمه کاملی که فرمودید در مورد موضوع رساله دکتری خانم حاجی هاشم. خانم دکتر حاجی هاشم، چه اتفاقی افتاد که این موضوع رو انتخاب کردی؟ انگیزتون چی بود برای انتخاب این موضوع؟
خواهش میکنم. بله، قطعا اینکه ما یک موضوعی بپردازیم در تحصیلات تکمیلی چالش هر دانشجویی هستش و من هم خب از این قاعده مستثنا نبودم، اما دغدغه‌ای که داشتم به مناسبت شغلی که دارم، یعنی در آموزش و پرورش در خدمت نوجوان‌ها هستم، به خصوص هرچی که هر سال که میگذره در رابطه با هویت این نوجوان‌ها به خصوص میبینم که انگار داره یه تغییراتی اتفاق میفته. نمیخوام اغراق کنم بگم خیلی زیاد، ولی اون انگیزه و جرقه‌ای که زده شد این بود. من یک آزمونک کوچیکی برای بچه‌ها تهیه کردم و بعد یکی از سوال‌های اون آزمونک این بودش که چند تا شهر بزرگ رو نام ببرید و بعد میدیدم که بچه‌ها بعضی‌هاشون، یه درصدشون، نمیخوام بگیم همه‌شون، یه درصد اندکشون لااقل و هی داره بیشترم میشه، اصلا حتی به یک شهر ایران اشاره نمی کردن. کشورهای خارجی رو می گفتن، حالا انواع و اقسام کشورها شهرهاشو می گفتن. این برای خود من سوال شده بود که چرا. بعد بعضی وقتا صداشون می کردم، اون کسی که بله وقتی که صداشون می کردم می گفتم که شهر بزرگ دیگه ای تو ذهنت نیست؟ بعد می گفتش که نه دیگه، همینا خوبه دیگه. بعد می گفتم خب یه ذره فکر کن الان ما تو کجا زندگی میکنیم. مثلا گفت آها تهران هم میشد زد. یعنی اصلا این توی دایره اون انتخابات این بچه اصلا نبود، با اینکه توی شهری که داره زندگی میکنه حداقل، یا این همه شهرهایی که دارن توی کشور میرن. بعد که مثلا یه ذره هدایتش میگم، مثلا خب شما جای دیگه نرفتی، شهر دیگه بلد نیستی، میدونم که اصلا خیلی حالا هی بعد از استخراج کرد. یعنی اونها انگار اومدن اولویت پیدا کردن بر شهرهای خودمون و اکثرا هم که صحبت میکردم میدونم خب یه اندیشه های خیلی جهانی انگار اومد حاکم شده و اینا اصلا انگار هویت خودشونو خیلی سطح، هویت ملی به خصوص، خیلی سطح پایین میبینن و دیدن. یه تعدادی از دانش آموزا، من دوباره تاکید میکنم نمیخوام اینو گسترش بدیم، و بعد من به عنوان یک سنگربانی که در حرفه مشاوره در خدمت نوجوانها هستم، یه احساسی کردم که ما باید تو این زمینه یه کاری بکنیم، یعنی با یک مباحثی که جذاب باشه برای نوجوانها این بیاد یه شکل فکری روشون ببینیم میتونیم اثر بذاریم، یعنی در سهم خودم ببینم میتونم مؤثر باشم. این که من دارم میبینم بالاخره شاید شروع یک آسیب باشه و باید از یک جایی ما شروع کنیم به کار کردن، و این بود که